بسم الله الرحمن الرحيم. قرار 90 در این بحث هست که تتمه است از مباحث رب و نوع. می‌فرمایند که تمام افعال متقن و استواری که در عالم سلام علیکم سر میزنه و حاصل میشه و در عالم ماده دیده میشه، اینها همه از رب النوع. اگر احیانا میبینید که چراغی روشن میشه، این در حقیقت ناشی از رب النوع. رب النوع چراغ اون شکل سنوبری شعله رو ایجاد میکنه. اون حالتی که برای شعله هست رو بهش میگن سنوبری، شکل سنوبری رو ایجاد میکنه. گفتش که یک داغ دل بس است برای قبیله‌ای روشن شود هزار چراغ از فتیله‌ای. این الاشون ایشون اشعارها رو سلام علیکم یاد داشت میکنن، این اشعارها رو هم یاد داشت کنن.
نه یه اشعار یاد داشت
کنن. نه باری
کن من توی کتابونم که پرامت آتش رو از خدایم دوزید و آورد برای انسان دیدم و از خدایم اونجا تو کوهای حال زنجیر کشیدن و در من جزو تا به بشریتی بود و هر صبح شام یک عقاب یک کرکسی رو به محاکت کردن که
این افسانه های هومره، افسانه های هومر، افسانه های یونان باستانه، بسیار هم افسانه های زیادیه و این به صورت اشعاری هم بوده، هم زیادتر شده. مثلا فرض کنید زئوس یا میگن مثلا خدای باران یا خدای چی که حالا بعضا
زئوس خدای زیبایی هم زهره
خدای عشق مثلا اون که یک نقشی هم ازش هست، مجسمه بی دستی که هست. حالا اونا رو نگاه بکنید، یک نویسنده غربی به نام یک کشیشیه، کشیش تومیسته، تومیست ها یعنی تقریبا مشائین دوره معاصر غربی ها، پیروان توماس آکویناس. نه پیروان سن توماس، هم پیروان توماس آکویناس کی؟ نه اون که رمان نویسه، نه یه کشیشیه مال معاصره، تازه مرده، مثلا سالش 90 مرده. یه کتابی داره خدا در فلسفه، کتاب کوچیکیه. این کتاب از اون وقت تا دلتون بخواد این افسانه ها رو توش هست، یعنی نصفه اولش تماما همین. نویسنده بزرگیه تون، کسی این تو فلسفی که میگم تون بله فارسیه، به نام خدا در فلسفه اسم کتابشه، کتاب کلوفتی هم نیست. حالا بالاخره گفت شبه اسمت نباید پیش بیاد، اسمش یادم رفت. نه چیز نیست، صاحب مکتب نیست، بیشتر شارع آرای توماس آکوین. میگن تومیسته، تومیست های معاصر غربه. حالا بگذاریم، شما یه چیز ناربطی گفتیم، ما به همون قضیه نامربوط ادامه پیدا کردیم، ما با آقای ذکاوت از این شوخی ها داریم. خب پس همه اینها از در حقیقت رب و نوعشون. بعد مثال های کوتاهی دارن که کل نکات رو بگن. در حقیقت میخوان بگن نگاه کنید، اگر اشیاء بسیار کوچک در دنیا می توانند کارهای بسیار بزرگ انجام بدند، اگر ماده می تونه کار بسیار عجیبی ازش در بزنه، یا زنبور عسل می تونه این خونه های شش ضلعی بسیار منظم رو خلق بکنه، یا عنکبوت می تونه تارهایی بتنه به این دقت و یاهای بسیار زیاد، اینها همش در حقیقت کار رب و نوع اونهاست. خود ماده توانایی این کار رو نداره. از درست یا غلط حرف شیخ اشراقه دیگه. نگاه بکنیم قره رو، فی ان الافائیل المتقنه، افائیل یعنی افعال، افعال متقن فی هذا العالم من جسم نیست، من صور نوعیه نیست، بلکه اینها من رب و نوعه. و کل زی فعل و کل فعل زی نما، چرا صاحب نمو رو گفت؟ یعنی چرا اجسام زنده دارای نمو رو بهش اشاره کرد؟ چون وقتی اینو بگه او به طریق اولاست دیگه. کل فعل زی نما موالید سلاس، نه غیر از اونش هم رب و نو داره. و کل فعل زینما، که اینها تبعیض میکنه من جسمه. چرا؟ چون زینما ها دو جورن، اجسام نامی دو گونه هستند، جسم هستند و مجردات عقول. حالا ما جسماشونو داریم میگیم من جسمه، تبعیضیه بگیریم. زینما که بعضشون که جسمیاتشون باشن، لدیهم ای لدل اشراقیین من صاحب تلسم، هر فعلی که زینما ازش سر میزنه مال خودش نیست، مال صاحب تلسمه. صاحب تلسم یعنی ربونو، تلسم یعنی جسم، صاحبم که یعنی ربش. وقد بینه و شیخ الاشراق این مطلب رو، بینه هو به همه مطلب برمیگرده، وقد بینه و شیخ اشراقی در مطارحات خودش، وقد زیف احتجاجه هو فی مبحث مثل الاسفار. مرحوم حاجی که همه این انگار قبول نداره، میگه زیف یعنی این مطلب در فی مبحث مسل الاسفار، بله مثل خوندیم، اشتباه خوندیم، اعراب داره کتاباتون، فی مبحث مسل الاسفار، در مبحث مسل اسفار این مطلب رو مرحوم صدر المتعلهین این مطلب رو تضعیف کرده و در حقیقت سستش کرده، تضعیفش کرده، نپذیرفته. قد زیف احتجاج او، احتجاج او رو تضعیف کرده، فی مبحث مسل الاسفار، مثل خوندیم اشتباه کردیم. خب و کذا لدیهم، در نزد حضرات اشراقیین دحن و سراج ربهو یجذب له، روغن چراغ رو رب و نوع چراغ جذب چراغ میکنه. چراغی دیدید؟ یه فتیله ای داره، این فتیله کجا میره؟ میره تو روغن. قدیما روغن بوده، الان چیه؟ نفته یا الکله. میگه این دهن سراج جذب سراج میشه، اما فکر نکنید خود سراج این کارو میکنه، رب و نوعش این رو جذب سراج میکنه. پس فاعل یجذبو ربهوه، لهو هم ربهو، یجذبو لهو که کلن خبر برای دهنه. دهن و سراجه، بله به سراحت هم داره مفعول مقدم، امروز مسئول و این نمه هست، حالا میتونستیم اونجوری هم بخونیم. دحن سراجه، مفعول مقدم ربه یجذب دهن سراج را له، و همین هم درسته. دهن سراج مفعول مقدم ربه، رب این سراج، رب دهن، رب سراج، یجذب له. خب این رب سراج، رب نوع سراج کار دیگه هم بلده بکنه، و هوه یعنی این رب سراج شکلن سنوبرین اعتا مشعله، اعتا المشعله. این رب سراج اعتا، اعتا میکنه مشعله را شکلن سنوبری، یا برای اینکه دیگه کامل کاملا بکنه دوباره یه مثال دیگه میزنه. و کذا به ربه، اینم خوب بخونیم، به ربه، که دیگه اشکالاتمون سلاس کامل شه. و کذا به ربه ای به الهام رب نو لنحل المسلسات مسدسات. خب اینم کامل شد. و کذا به ربه، به الهام رب، الهام میکنه به کی؟ لنحل المسدسات، مسدسات حاصل میشه یعنی خونه های شیشه. و کذا به الهام رب عنکبوت للعناکب المسلسات، عنکبوت سزلی درست میکنه. چرا؟ یعنی دایره دایره میزنه، بعد خطوط از مرکز رو که جدا میکنه اینا یه دونه دونه مثلث میشه. یک نکته خیلی ها حالا اونم دیگه دیگه ولی وقتی این پایینی با خطای وسط حساب بکنید مثلث میشه دیگه، دونه دونه مثلث. حالا ببینید حاشیه 4 رو، یه حاشیه لطیفی داره حاجی. فا ان المسدس، نخونی مثلث، چیز مثلث. فان المسدس اوسع الاشكال بعد الدائره، بعد دایره وسیع ترین اشکاله. و انما حرکت دائره، یک در حقیقت ذوقی مسئله، میگه چرا عنکبوت خونه ها رو دایره دایره درست نمی کنه؟
لابد
نه نهلی گفتی من که بود امشب خیلی کار از این چیزا گذشته. نهل این زنبور اصل چرا این خونه ها رو دایره دایره درست نمی کنه؟ چون یک اگر شما دایره دایره بزنید بین این دایره های یک چی میشه؟ یک گوشه های خالی میافت. این یک. خب چرا مربع درست نمی کنه؟ ببینیم حالا. انما ترکت دائره لکیلا یقع خارج البیوت بزلا من الفرج، یک خلل و فرجی که اضافه تا اینکه واقع نشود خارج البیوت، یک خلل و فرج اضافه.
میشه همین دایره بتازه بعد نسبت به
حیات خیلی باشه. خب اما چرا مربع نمیزنه؟ نکته مربعش لطیفه. چی؟
چون وقتی خودش میره داخل هم نبا رفعه داخلی هم زیاد نداشته باشه، این علاوه اینکه کنه میتازه خود زنبور که میره داخل باز رفعه های اطرافش خالی میشه بی مربع باشه.
چرا؟
چون که چهار ضلعیه خود زنبور حالت دایره شکل داره، اون چهار گوش مربع خالی میشه،
یعنی اون چهار گوش نمیتونه در حقیقت پر کنه. بارک الله. و المربع یعنی ترک المربع لعلا یقع داخل البیوت زوایاها فضلا. نکنید اگه یه مربع در نظر بگیرید، خود زنبور که گرده میره داخل، این گوشه ها رو در حقیقت نمیتونه پوشش بده، این گوشه ها بی خود میفته، اینو شیجدری میزنه که اولا از فضای بیرون کمال استفاده رو ببره و هم از فضای داخل کمال استفاده رو ببره. لأن النحل مستدیر مستطیل، به خاطر اینکه نهر نحل هم دایره شکله هم مستطیله. و ربه لا یحب المصرف، و رب الارباب اسراف رو دوست نداره.
نه
یعنی زنبور اسد، همونیه که تو منطقه ما بهش میگن عنکبوت. و شوهد فی العنکبوت، حالا بریم عنکبوت رو ببینیم، یه شواهدی هم از عنکبوت ببینیم. که ما ینسج فی الاشجار، اونی که در اشجار میتنه نسج میکنه، دوائر دایره است، محیطتون بعضها به بعض، اینا به هم چی هن؟ به هم احاطه دارن، این دایره های متحد المرکزی که دور هم شکل گرفت. و یفرزو، و افراز میکنه، من مرکزها خطوطن الا محیطها. این حضرت عنکبوت از مرکز یک خطایی رو میکشه به سمت محیط، میاره به سمت پای. اما شکل مثلثات، اینا به صورت مثلثی میاد، طبیعتا از مرکز هر شکلی به سمت پایین بکشید مثلثی میشه. که تعجب الناظرین، این باعث اعجاب بیننده میشه که چطور میتونه یک جونوری که وهو نفسه به مقدار بعوزتن، که خودش به مقدار یه پشه هست، بتونه همچین کاری بکنه. فهازهی و امثالها من قرار و آثار حیوانات، اینا به الهام ارباب ها، اینا فکر نکنه خودش انجام میده، اینا رب و نواش رو انجام میده. و ملائکت الموکلین علا انواع، خب ملائکت بیان اخرای رب و نوعه، رب و نوع فلسفیشه، ملائکه همون ملائکه موکل، همونایی هم که بر انواع موکلن، یعنی همون رب و نوع. وقتی لسان رو از داخل فلسفه بردیم به لسان شریعت، به رب و نوع میگیم ملائکت الموکلین.
نه رب نباید با خود مرغوبش تصانق داشته باشه، به این معنی که اگر این مثلا قوه نطق نداره اونم نباید داشته باشه،
اصلا عقله، مجرد ماده نیست، اون در حقیقت تصدی میکنه. فقط تنها چیزی که درش گفتیم تصانق داره قهر و حب و ذل و غنا و اینجور چیز هاست، که همون هم سرایت میکنه، ولی اون اصلا عقله.
خود این ارباب انواع با هم چیه؟
ارباب انواع با هم عقولی هستند، عقول ارضیه‌ای که مجرداتی هستند که با هم تفاوت دارن، البته یکشون حتی گفتیم بزرگتره، مثل سحریر، دیروز گفتن سحریر رب و نوع خورشیده که از همم گنده تره، حتی فکر می‌کنم تعبیر اکبر داشتن، اعظم و انوار، اعظم بزرگترینشه. حالا یه نکته فقط دقت کنیم، اونجا حجم راه نداره، جسم نیست در عقول، که اعظم رو ما اونجا به معنای چی بگیریم؟ بزرگی نباید بگیریم، اعظم رو اونجا به معنای سعه وجودی باید بگیریم، یعنی وجودش اوسعه.
ربشون نطق یعنی خود عقله، یعنی قوه عقله هم داره
اصلا، عقله نه قوه عقله داره، چیزی غیر عقل نیست. حالا یه روایتی از شریعت مقدسه میارن، شما سرچ کن پیدا کن الان جلو دستت دستگاهات که این روایت کجاست. کما ورد فی الشعر و فی الاحادیث، که میگه ان تحت العرش فورا، زیر عرش گاویه و اسدن و شیره و ان هناك دیکتون دیکتن و در عرش یا همون زیر عرش خروسیه که یتبع و حد دیوک و فسیحه، که در این دیوک دیگه این خروسای دیگه در صدایی که میکنن آقای شهیدی چیه صداشون؟ اون زیر زیر صاحب اینجا میشه گوگولی گوگو، اون گوگولی گوگو اینجا از اوه، یتبه و تبعیت میکنه. خب سوال اینجاست، یعنی واقعا یه گاو مثل گاو مشتسن اون بالا تو عرشش هسته اون چیکار میکنه؟ آقا مشکلش اینه که یه نیفته پایین. خب این نه، به معنای اینه که رب و نوش اونجاست، تحت العرش هم میگن. تحت العرش، عرش رو در اصطلاح طبیعیات قدیم، در اصطلاح حکما، عرش رو به فلک الافلاک میگن. اینجا به نوعی ما میگیم به فلک الافلاک هم برگردونیم، بخوایم برگردونیم به عالم عقول، عرش رو میتونیم بهش بگیم که در حقیقت زیر مجموعه عالم عقول طولیه. و غیر ذالک من الاشارات شرع، در شرع اشارات دیگه ای داریم. اگه واقعا این روایت باشه و روایت صحیح و سند باشه، واقعا تقریری بهتر از اینی که ازش کردن وجود نداره. ولی یعنی چی تو عرش خداوند اون بالا یه گاوی وجود داره و یه شیری و یه شتری و اون بالا جنگل مولا که نیست که این من بیرم بشن اونجا بشینم کنار هم؟
جنگل مولا که میگم همین
هستم. خب حالا بعدم میگم. اما قرار بعدی حواسا جمع، ما دلیل برای مصلح افلاطونی آقا کدوما بود؟ ما اولا تقریر کردیم که فرمایش حضرت مستطاب آقای شیخ شراغ چیست، اصلا چی میخواد بگه. خیلی مهم بود، تلاش وافری شد در یک دو هفته که بگیم اساسا شیخ شراغ تصویرش از عالم عقول چیه.
روایت مثالی بوده،
درسته؟
یه مثالی
بزنه خبر داده، گفته اینه تحت العرش هستن گاوشی، نگفته که یعنی چی هستن. خب هم مثال رو تقریر کنیم. ما به هر حال تقریر کردیم، گفتیم مرحوم شیخ اشراق میگه که اساسا عقول ارضیه‌ای وجود دارن، رب و نوعا تصدی میکنن، اینها هر چه زیبایی است متعلق به اونهاست، همه کمالات متعلق به اونهاست، سحریر داریم و خورشید رو اداره میکنه. خب دلیلتون چیه؟ شیخ اشراق تا حالا یه تئوری به اصطلاح امروزی ها داده اما دلیل ارائه نداده. یه تا دلیل میتونیم بگیم قبلا آورد، یکی هم الان چهار تا، تا حالا چهار تا دلیل داشتیم، سه تاش دلیلاش به نوعی رد مشایین بوده. اون سه دلیلی که در رد مشایین دیشب گفت در حقیقت اگر شما نخواهید عقول ارضیه رو بپذیرید سه اشکال بهتون پیدا میشه. یک اینکه جسم باید علت جسم باشه، دو اینکه فلک بالایی باید در حالی که تقدم بر فلک پایینی داره زیر مجموعه فلک پایینی باشه، چون شمس مثلا در فلک پایینیه. پس تقریر دوم. تقریر اشکال سومی هم که بر آقایون مشایین گرفت این بود که اساسا شما تقریرتون در اینه که عقول افلاک رو میآفرینن، در حالی که عقول انقدر جهت ندارن که انقدر ستاره بیافرینن، انقدر انجام بیافرینن. پس سه اشکال رو گرفت که بگه چون تئوری مشایین کارآمد نیست پس باید تئوری دیگری جایگزین کرد. یک دلیل هم الان گفت و اون این که این گونه ظرافتی که در عالم هست نمیتونه ناشی از صور نوعیه باشه. یعنی صورت نوعیه به عبارت دیگه همون نفس حیوانی است که در حقیقت مثلا نحل داره، عنکبوت داره. میگه این صور نوعیه نمیتونه این مقدار چی داشته باشه؟ توانایی داشته باشه که این ذرائع رو بیافرینه، که تواند که دهد میوه صد رنگ از خاک، یا که داند که برآرد گل صد رنگ از خار. دیگه نمیشه از دل خاری همچین گل زیبایی در نمیاد، یه همچین میوه خوشمزه‌ای در نمیاد. این حتما رب و نوع این کار رو میکنه. این چهار دلیل. یه دلیل رو تو این قرآنی که الان میخواییم شروع بکنیم مطرح میکنیم که دلیلیش که مرحوم صدرالمتعالین آورده. بعدن هم یه دلیل دیگر رو مطرح میکنیم که دلیل امکان اشرف باشه که اون دلیل رو میاریم. پس ما الان در حقیقت در مقام اقامه دلیل صدرا بر وجود مثل افلاطونی هستیم. قبل از اینکه وارد دلیل بشیم ما باید یکی اینکه بگیم دو تا نکته رو معلوم بکنیم، یکی اینکه بگیم آقا یا سه تا نکته رو بگیم. اصلا چرا به اینا میگن مثل؟ حالا یک کاره چرا بهشون میگن مثل؟ چندین توضیح گفتن. یکی اینکه گفتن اینها شبیه مادون هستند، ما به اینا میگیم مثل به خاطر اینکه اینها شبیه اون اجسامی هستند که اونها را تصدی میکنند. جمع مثال. و از طرفی هم آینه و مظهر و مثال برای عقول طولیه هستند که اونها را ایجاد میکنند. پس از یه طرف که نگاه بکنیم اینها به نوعی شباهت دارند به اون مربوبین خودشون مادون، و به نوعی هم آینه و مثال هستند برای عقول طولیه، به تعبیر قواهر مترتبهی که بالا دستشون. این یه توجیه. یه توجیه دیگه بگیم آقا چون اینها شبیه اشراقات حق بر عقول طولیه. عقول طولیه رو چی می آفریند؟ وجودی که از ناحیه خدا میاد. عقول طولیه در حقیقت به واسطه چی آفریده میشن؟ به واسطه نه وجود، ایجاد، به واسطه وجودی که از بالا دست میاد. این وجودی که بالا دست میاد و شیخ اشراق باش میگفت چی؟ اشراق. این اشراقات بالا دستی که بر عقول طولیه میاد شبیه این دست اشراقات بر عقول ارضیه هم وارد میشه. پس عقول ارضیه به نوعی اشراقات مثل اشراقات مستقیم حق تعالی هستند. یادمون نره عقول طولیه میگفتیم هم اشراقات مستقیم دارن هم غیر مستقیم، هم مستقیمن از رب الارباب و نور الانوار نور میگیرن، هم از طریق آینه های در هم تنیده شده عقول. اینها هم اشراقاتند، عقول ارضیه، اما مثل اون اشراقات طولیه‌اند. در حقیقت عین اونها نیستند، شبیه اون. کما این که مشائین هم خاطرمون باشه این مطلب رو قبلن هم گفته بودیم. آقا قبلن گفتیم که طبق عقیده مشائین نفوس چجوری درک کلی میکنن؟ درک کلیش اینه که اینها میرن متحد و عقل فعال میشن. یعنی چی؟ یعنی عقل فعال در حقیقت این نفوس رو خلق میکنه. وقتی این نفوس رو خلق کرد یعنی در حقیقت نفوس میشن اشراقات عقل فعال. پس همونطور که عقل فعال اشراق حقه، نفس هم اشراق عقل فعاله. به یک لسان هم اشراقین هم همینه میگن، میگن همینطور که عقول طولیه اشراق حقند، عقول ارضیه هم به نوع اشراق عقول طولیه هم شبیه اشراقات حق تعالی میشن. اینم وجه دوم برای اینکه به اینها بگیم مثال، که جمعش هم میشه مسل. ببینیم اولین مطلب اونو
قبلا نسیدی فرمانده بودیم که اونا توی غاری هستن، بعد این رو چیزی از بیرون
تشبیه. اون تشبیه است که مرحوم مطهری کرده. مرحوم آقای مطهری برای اینکه مسل رو در حقیقت اینا رو توضیح بده میگه برای اینکه در تصور کنید که مسل افلاطونی چیه و رب و نوع چیست، میگه تصور بکنید شما، شاید هم مارکس دیگه باشه، ما از آقای مطهری مال خود افلاطونه، من از آقای مطهری دیدم که میگه شما پشت به بیرون غار نشستید، رو به دیوار غار، آتشی در بیرون روشنه و آتشی در سینه دارم جای دل. بنویسین تا آقای احسان نیمده. بعد این یک آتشی در بیرونه که از جلوی اون اشیای عبور میکنند و عکس اونها میفته روی دیوار غار. شما اون عکس رو میبینید در حالی که اون حقیقت و رب و نو اون حیوانیست یا اون جونوریست یا اون شیئیست که از جلوی آتش عبور میکنه. این ربطی البته در تشبیه در تعیین مثال نداره، این در حقیقت رابطه اجسام و رب و نوه. ببینیم بررون فی تحقیق ماهیت المسل الافلاطونی بعد الفراغ انیت ها، بعد اینکه فارغ شدیم که اساسا وجود دارند، قالا البته بحث خواهیم کرد راجبش، میخواییم ببینیم ماهیتشون چیه، تحقیق ماهیتشون بکنیم. و عندنا المثال الافلاطونی، نکته اول، انما سمیت تلک العقول المتکافئه مسلا، این عقول متکافئه رو مسل بهشون میگن. چرا؟ لکونها امثالا لمادونها، به خاطر اینکه اینها در حقیقت شبیه مادونشون هستند، یعنی شبیه مادیاتی هستند که خودشون تصدیشون میکنن. همین مطلب آقای زکاوت اینجا ممکنه به دردمون بخوره. اون شیئی که روی دیوار میفته در حقیقت عکس چیست؟ همون حیوانی که از جلوی اون آتش رد میشه. پس یه شباهتی بین این دوتا هست. و از طرفی هم و مثالات و آیات لما فوقها، از طرفی هم هم مثال و هم آینه و هم نشانه هستن برای عقول طولیهی که اینها رو خلق کرد. چرا اینها مثالات و آیات عقول طولیه هستند؟ لعنها، به خاطر اینکه این عقول عرضیه، صور و اسمائهی تعالی هستند. اینها صور، این مظاهر، اینها مظاهر اسماء الله هستند. یادمون نره در حکمت اشراق که نزدیک به عرفانه و بعد عرفان که در حقیقت خمیرمایه فلسفه صدراییه، همه عالم تجلی اسماء و صفات حقه. یعنی حق تعالی اول ذات تجلی ذات بر ذات اسماء و صفات رو می آفرینه، بعد تجلی ذات در اسماء و صفات اجسام و موجودات دیگر رو می آفرینه. پس همه عالم تجلی ذات در اسماء و صفاته. لذا عقول هم صور و مظاهر و تجلیات اسمائه تعالی و حکایات صفاتهی هستند، در حقیقت حکایتگر و نشانه ای هستند از صفات خداوند. این یک توجیه برای این که بگیم اینا مسل هستند. پس در حقیقت چون شبیه عالم بالا او هم پایینی ها هم بالایی ها، اما بیشتر حیثیت بالا دستیش مد نظر. اول کونه ها، یا دلیل دوم ما این که به خاطر این که این عقول عرضیه امثالا للاشراقات العقلیت التي في سلسله القواهر العلی، اینا امثال هستند، شبیه هستند به اشراقات عقلیهی که مصول مصول شبیه هستن به اشراقات عقلیهی که اون اشراقات عقلیه در سلسله قواهر طولی هست. در سلسله عقول طولیه اشراقاتی وجود داره، عقل ششم، عقل هشتم، عقل شست و پنجم، دود و چهارم، چون در حقیقت شیخ اشراق عقول رو که دهتا نمیدونه. سلسله عقول چند تا؟ سلسله عقول هر تعدادی. این سلسله عقول ناشی از چی هست؟ از اشراقات حق تعالی. این اشراقات حق تعالی چه نوع اشراقات عقلیست؟ عقلی یعنی اینجا سعه داره، مجرده، مادی نیست. این مصول افلاطونی هم اشراقاتن، شبیه اون اشراقات، لکونها امثالن لون اشراقات. از قد علم تن اشراق العقلی یحصل منه مثله، از اشراقات عقلی مثل اشراق عقلی حاصل میشه. چرا اینو کجا گفتیم؟ جایی که میگفتیم آینه در آینه میشه، یعنی وقتی نور میتابه از حق تعالی به عقل اول، از عقل اول میتابه به عقل دوم، از عقل دوم به عقل سوم، از آینه عقول بر همدیگه اشراقات میتابه. از قد علمت که اشراق عقلی، اشراقات طولی، اینها همینطور از یک دیگه حاصل میشه و از دل این اشراقات عقلی طولیه عقول عرضی حاصل میشن. رضا میگفتیم عقول عرضیه ناشیه از چی هست؟ از اشراقات و مشاهدات، که اگر مشاهدات لحاظ بکنیم اون کدوم عقول عرضیه درست میشن؟ عقول عرضیهی که متصدی عالم جسم. وقتی به اشراقات توجه بکنیم که رابطه بالادستی و برعکس، وقتی مشاهده رو نگاه میکنیم که رابطه عقل با بالادستشه، اون عقول عرضیهی درست میکنه که تصدی عالم مثال رو میکنه. وقتی اشراقات رو نگاه میکنیم که رابطه عقل با پایین دستشه، اون عقول عرضیهی رو درست میکنه که تصدی عالم اجسام رو میکنه. اینو سابقا گفته بود. این اشراق العقلی یحصل منه، از این اشراق عقلی حاصل میشود مثل اون اشراق عقلی. بعدشون میگن فکر نکنید این فقط مال اشراقینه، نه، مال مشایینم هست. مشایینم در مورد نفس همین حرف رو میزنن، میگن نفس معلول اشراق عقل فعاله. پس خود عقل فعال، این عقل دهم، اشراقاتی رو از عقول بالادستی میگیره و نفس رو خلق میکنه، که وقتی نفس رو خلق کرد، نفس مدرک کلیاته. کما ان اشراق العقل یجعل النفس مثله، اشراق عقل یعنی عقل فعال، عقل فعال جعل میکنه نفس را مثل خودش. چرا مثل خودش؟ به خاطر اینکه همونطور که عقل فعال کلیست و درک کلیات میکنه، نفس هم با اتصال به عقل فعال درک کلی. خب این درباره اصطلاح مصول. اما چرا به افلاطون این وسط نسبت دادن؟ افلاطون میگن یه عمر توی کجا زندگی میکرد؟ توی خمره. حالا معروفه، حالا راجب افلاطون هم گفتن که افلاطون هم همونه، هم حالا راجب افلاطون تو هم شعرش رو بخونه میگن افلاطون، تو افلاطون میگن رفته در خمره زندگی میکرد. ها خمرش گفت به حیرتم که فلاطون ز شرم آب نشد، به خم نشست و فلاطون شد و شراب نشد. به حیرتم که فلاطون ز شرم آب نشد، به شرم یعنی از شرم، یا ز شرم آب، ز شرم ز شرم به حیرتم که فلاطون ز شرم آب نشد، به خم نشست و فلاطون شد و شراب نشد. بله دیوژن، حالا این راجع این شاعر رو برای در احلاتون گفت. یعنی باید در این کسی که در این مدت در خم نشسته چرا تبدیل به شراب نشد؟ شراب شراب وحدته، یعنی چرا در حقیقت اون منیت شاید دست نداد، یک عمر در حوزه وحدت بود اما با همه اینها کسرت خودش رو حفظ کرد. و انما نصب الى افلاطون، چرا لعن افلاطون و استاد او سقراط، این دو بزرگوار کانا یفروتان فی حاضر رای، خیلی نسبت به بسل افلاطونی و در حقیقت به ارباب انواع افراط میکردن. کماف شفا، در شفا این گونه گفته شده. اینم نکته دوم. قبل از اینکه دلیل بعدی صدرا رو که بعد مرحوم علامه طباطبایی ردش کرده و میخوایم بذار راجعش فردا صحبت بکنیم بررسی کنیم، یه نکته رو گفتیم اینجا رو عبارتم ببینیم. قبلا یادتون باشه میگفتیم رب و نو چیا رب و نو دارن؟ جواهر. میگفتیم اعراض رب و نو ندارن. اولا اعتباریات رب و نو ندارن، در ثانی اعراض هم رب و نو ندارن، بلکه همون رب و نوع جوهر تصدی رب و تصدی اعراض اون جوهر رو هم میکنه. اینو از رو حاشیه بخونیم، حاشیه شماره 7 که یه جایی داشته باشید. اگه خب بعدن خواستن شب اول قبل پرسیدن همجور خودتون نگید، آدرس بدید. نگی پرسن این چیزها رو گفت دستتو تکون بدی میپرسن. خرج، چون تیتر بحثمون اینه، لکل نوعن که لهو فردون فی هاذا العالم، تیتر بحثمون چون بالاش اینه لکل نوع که لهو فردون فی هاذا العالم، بلا فاصله میگه خب اعراض هم نوع هن. ما اعراض هم نوع هن، فرد هم دارن. الان کم متصل یه نوعیه، افرادی داره، مشخصاتی داره. پایین یاشیه زده خرج مثل اضافات، اضافات رو خارج کردیم، لعنه ها اعتباریه، لا فرد لها، اعتباریات که اساسا فردن، فرد ندارن. و خرجت الاعراض از المطلق من الفرد، وقتی کسی میگه فرد منصرفون الالفرد کامل، کسی نیاد ما اعتراض بکنه خب آقا سفیدی رو دیوارم مصداق فرد، برای چی؟ برای نوع سفیدی؟ نه، وقتی اطلاق، وقتی به صورت اطلاق ما میگیم فرد، این انصراف به فرد کامل پیدا میکنه که چی باشه؟ و اول جوهر المستقل. اینجا اگر بخواید از نگاه اصولی اشکال بکنید یه جای اشکال داره. اشکال چیه؟ تایی روزا اینجا بحث فکر میکنم تو کفایه بود کجا بود یه بحثی داشتیم، اگر اصولی با هم یه اشکال بکنیم اینجا یه اشکال جا داره. فرمودن از المطلق من الفرد منصرفون الى الفرد الکامل،
گفتیم به فرد کامل
نمیره،
انصراف ناشی از کسرت استعمار، نه کسرت وجود، نه ناشی از اشرفیت و اکملیت و اینا. این در بحث مرحوم آخوند بود در
بعید
این اطلاق، اون اطلاق باشه نه همینه بله همین این همین حرفیه که تو اصول میزنی از المطلق، نه اطلاق و معنی نست مطلق، یعنی اطلاق شده، یعنی استعمال شده، یعنی به کار رفته. مطلق به معنای مطلق مقابل مقید نیست. از المطلق من الفرد، یعنی اونی که اون فردی که اطلاق میشه گفته میشه معمولا، یا حالا ممکنه همونم باشه، یعنی وقتی قیدی نداره، این منصرفون الالفرد الکامل. انصراف هم چند بار توضیح دادیم یعنی چی دیگه. انصراف به حضرت عالی میگم آسید پاشو برو نون بگیر ورده بیار، شما اگر رفتی نون ساندویچی گرفتی و بردی کار درستی نکردی. نون از نظر لغوی شامل نون ساندویچی میشه، اما واژه توانایی شمول داره، اما به عللی که ذهن عرف رو بر میگردونه اون علل، شما برخی از افرادش رو نمیبینی به برخی افراد دیگه میری. لذا میگن وقتی فرد مطلق به کار میره، این منصرف به فرد کامله. فرد کامل چیه؟ و هو الجوهر المستقل. خب افراد عرض چی میشن؟ و افراد الاعراض وجودها تبعیون. وجود افراد اعراض تبعیه. فلا رب نوع للعرض فی عالم الابداع. در عالم ابداع، در عالم بالادست، عرض رب نوع نداره. این مهمه ها که یه جایی مکتوب داشته باشیم این مطلب رو، که اگه بعدن گفتن بدونیم که یه جا حاجی به استراحه گفته. لأن العرض لیس له وجودون فی مرتبت وجود الموضوع، در مرتبه وجود موضوع که مرتبه وجودی نداره که، بل فیها قوته فیلزم وجود القوه فی عالم الابداع. عرض قوه وجود مستقل رو داره، خودش وجود مستقل رو نداره، پس در عالم ابداع هم باید قوه وجودش باشه. ولذالکه قال شیخ الاشراقی، مرحوم شیخ اشراق گفته از سکر و طعم و المسک و رایحته هناک واحد. شکر رب و نو داره، اما دیگه مزش رب و نو نداره. مشک رب و نو داره، اما بوش رب و نو نداره. بل لا رب جنس اونا سکر شکر. حالا بریم بالاتر. الان حضرت عالی رب و نو داری؟ بله. چرا؟ چون نوعی انسانی. انسان متشکل از جنس و فصل. جنس چیه؟ اجلکم الله، حیوان. و فصل چیه؟ ناطق. آیا این جنس که حیوان باشد هم رب و نو داره؟ میگن نه. بل لا رب جنس هناک، رب جنس هم نداری. چرا؟ لأن الجنس وجوده به نحو الاستهلاک. جنس که وجود مستقلی نداره، تو دل نوعه. و این کان الجوهر الجنسی یعنی حیوان، و الوجود للجوهر نوعی و هو الماهیت تامه. بله، جوهر جنسی و وجودش اینا همه برای چی هن؟ برای جوهر نوعی هن که ماهیت تام است. پس اونی که در حقیقت رب و نو داره ماهیت تام است. ول جنس مطلقا ماهیت ناقصه، جنس ماهیت ناقصه است. البته تازه اگه جنس خوبش گیرد بیادان. جنس اگه ناجنس باشه که هیچی. جنس به طور کلی یعنی ماهیت ناقصه. پس به طور کلی جنس، عرض و اعتباریات هیچ کدام دارای رب و نوع طبق فرمایش مرحوم آقای شیخ اشراق که بعد هم حاجی فرمودن نیستن. میخوایم حالا از اینجا بررسی کنیم فردا، ببینیم مرحوم صدر المتعلهین دلیلش بر وجود رب و نو چیه. بعد مرحوم طباطبایی یه ردیهی بر این داره. به همین خاطر اساسا در نهایه مرحوم طباطبایی اسمی از رب و نو و از ارباب انواع و مثل افلاطونی نیورده، ایشون وارد فلسفه نکرده اینا رو، در حالی که صدرا که اورده، صدرا بحث روش قرار داده و درست یا غلطش البته طبیعتا در حد کتاب خودمون این بحث رو بررسی کنیم، چون حاجی هم قبول داره از اون ور بعدی ها قبول ندارن، کالا فردا که البته تموم نمیشه شروع میکنیم تا ببینیم دیگه تا آخر این بحث تا قبل از طبیعیات همش ما همینجور تو دل مسئله افلاطونی هستیم دیگه.